بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اون جدولی که در صفحه 291 عنوان جمع‌بندی بحث تداوی مطرح کردیم رو بهش اشاره کنیم. در این جدول اشاره کردیم به این که آدمی وقتی مریض میشه یا علم داره و یا ظن عقلایی به این که در صورت ترک تداوی هلاک میشه. در رابطه با این علم و ظن امروز صحبت میکنیم. خب یقین داره که اگر این کار نکنه هلاک میشه. البته اشاره نکردم توش، ممکنم هست اطباء بهش بگن تداوی بکنی یا نکنی فرقی نمیکنه. اما ما اون صورتی رو میگیم که اگر تداوی بکنه خوب میشه، اگر تداوی نکنه هلاک میشه. مثلا فرض بفرمایید خورده زمین خونریزی پیدا کرده، اگه نره بیمارستان تقریبا همه بهش میگن آقا این خونریزی باعث مرگت میشه. یا مثلا فرض بفرمایید آپاندیسش ترکیده میمیره، بهش میگن آقا اگه نری دو روز دیگه میمیری. یا قند داره، قندش رفته بالا، همه بهش میگن نری پاتو قطع بکنی. قلبش مشکل داره، بهش میگن آقا با این قلب اگه نری دریچه هاشو عوض بکنی سکته میکنی تو چند روز آینده. اینجا ادله حفظ نفس ظاهرا حاکمه و اینجا میشه گفت تداوی واجب. لذا تداوی واجب مربوط به جاییست که ما علم داریم به این که با ترک تداوی به هلاکت نفس منجر میشه. نوع دوم جایی که با ترک تداوی هلاکت نمیشه بلکه عضوی از اعضا هلاک میشه. اینجور نیست که طرف به سبب عدم تداوی بمیره ولی کور میشه. مثلا فرض بفرمایید قند داره، بهش میگن آقا این کارو نکنی کور میشی. یا دستش قانقاریا گرفته، میگن اگه دنبال نکنی باید یه دو ما دیگه بریم قطع کنیم از کتفان. اینجا هم تداوی واجبه، به خاطر اینکه ما در بحث‌های قبل گفتیم که حفظ نفس از قطع عضو هم بتونیم استفاده بکنیم به اینکه تو مصادیق وجوب میاد. نه من اعضای رئیسی زیر بحث فکر کنم تشریح بود که این بحث رو مطرح کردیم که اجزای رئیسه. بعد البته گفتیم اجزای رئیسه خیلی تعریف محصلی نداره، اونجا به نوعی گفتیم. به همون بحثی که اونجا گفتیم این بحث رو احاله بکنیم هر چیزی. اما اگه چون این علم و ظن غالبی وجود نداره، یعنی ظن غالب رو که مرحوم نراقی گفته بود ما تعبیرش رو کردیم ظن عقلایی، ظن حجت، ظن زنونی که از نظر عقلا حجتن. اینجا گاهی تحمل بیماری حرجیه. مثلا یه دندون دردی گرفته، بسیار درد داره، در رابطه با حرج نکته‌ای رو بگم. اون حرجی که احکام رو بر می‌داره، برخی قائلن به این که اون حرج حرج شخصیه، یعنی اگر در رابطه با شما حرجی نیست اینا بر نمیداره، در رابطه با من حرجیه بر میداره. بعضی میگن حرج شخصی قطعا برداشته شده، حرج نوعی هم برداشته شده. یعنی اگر مثلا شما به خصوصه تحمل این درد برات راحته، آدم ها در تحمل درد ظاهرن از نظر فیزیولوژیک متفاوتن، بعضی تحمل دردشون بالاست بعضی ها پایین، یعنی بعضی ها یه سوزن بهشون میزنی بسیار تحملشون پایین بالاست، به این معنی که پایینه، به این معنی که با سوزن خیلی اذیت میشن، بعضی ها نه اذیت هم نمیشه. همین الان تو این سرماخوردگی که این هفته هم گرفتار ما بود، یعنی ما گرفتارش بودیم، یه استخون دردی میاره، بعضیا خیلی معذبن، بعضیا نه خیلی هم معذب نیستن. حالا اگر یه حرجی پیش میاد که این حرج برای یک فردی شدید نیست، مثلا فرض بفرمایید که حالا حرج الزامن هم حرج جسمی نیست، حرج میتونه حرج مالی باشه، طرف واقعا الان توی یه جایی میترسه، خوفه، یه جایی بیپولی اذیتش میکنه، اما این آدم آدم دنده پنیه، شجاعه، گیربنده به این چیزا نمیده، بر این سخت نیست. مثلا از مصادیق حرج بهتون بگم که تو آدم ها فرق میکنه، زندان. الان یه نفر ای بندزن زندان، این بابا تحملش پایینه، تحمل اینکه یه روزم بچه هاش نبینه نداره، این حرج شدید زندان براش. اما یه نفرم نه، این خیلی براش حرجی نیست، بره اونجا قشنگم با طبع زندانم عادت میکنه. نمیگیم سخت نیست، حرجی نیست، یعنی به اندازه نیست که لای و تیغون بشه که طاقتش نباشه. در رابطه با حرج قطعا اگر حرج شخصی بود این برداشته شد، اما اگر نوعی بود چی؟ یعنی برای نوع مردم این کار حرجیه ولی برای شخص شما نیست، اینم گفتن بعضی اینم برداشته شده. اگر چیزی برای نوع مردم حرجیست ولو برای شخص شما حرجی نیست، این هم شما مجازید که ترکش کنید، لا حرج این رو هم میگیرد، یعنی اعم است از حرج نوعی و حرج شخصی. حالا اگه مسئله حرجی بود، تحمل یک بیماری حرجیه، اینجا گاهی تداوی مستلزم حرام نیست. دندون درد داری، خب میری دندون تو میکشی، میری یه قرص مسکن میخوری حالت خوب میشه، این مباح. اما گاهی اوقات تداوی مستلزم حرام، حالا این استلزام حرام خاطرتون باشه به دو نوع، گاهی اوقات استلزاماتی بود که یعنی مثلا مستلزم نظر اجنبی یا اجنبیه به موضعی است که لا یحل له النظر، یا لمس ما لا یحل له اللمس. گاهی اوقات به شرب حرامه، یعنی شما یک دارویی است که این دارو از مثلا گوشت خوک درست شده یا اساسا متنجسه. مثال زدم براتون، تو یه دونه کوه گرفتار شدید، فقط هم شربت سرماخوردگی که دارید یا شربت سینه‌ای که دارید اونجا بوده، سگ اومده لبشو زده به زبون، زده به درش، خب الان نجس شده، یعنی به عبارت فنی تر متنجس شده. پس گاهی ناشی از کارهاییست که حرام است، گاهی ناشی از شرب و اکلیست که حرام است. این شرب و اکلم گاهی خمره، گاهی غیر خمره. ادله خمر رو خوندیم، ادله خاصه داره که در خمر نکنید. به نظر میرسه در بقیه موارد حرمت برداشته میشه و مباهه، اما در خمر جمعی که کردیم گفتیم در خمر مکروهه. لذا اگر واقعا به سرحد حرج رسید حرمت برداشته میشه ولی مکروه. اما اگه تحمل بیماری حرجی نیست، یعنی طرف میتونه تحمل کنه، حالا یا خودش یا اساسا عرفن هم قابل تحمله، مثلا فرض کنید الان یه دلدرد خفیفیه که این آدم میگیره، بعضا تو آدم های مختلف هست، یا مثال بزنم کالا بیدید مثلا ترش میکنه، این آدمیه که مریضه ترش میکنه، یه سردرد خیلی خفیفی داره که صبحا میگیره براش، یا دستش بعضا سر میشه، گوشش یه ذره سنگین شده، الا ماشاءالله مرضایی که هممون یا دیدیم یا موقعهای ممکنه گرفته باشه، سرما خورده، نه آنفولانزای شدید، سرمای معمولی خورده، خب یه رو میخواب خوب میشه، تحملش هم نه باعث هلاک میشه نه باعث هلاک عضو میشه نه حرجیه. این جور موارد اگه مستلزم حرامه، ایه حرام امکانت، این تداوی حرامه، یعنی نمیتونه به خاطر اون شربت سگ دهن زده رو بخوره، نمیتونه به خاطر او به طبیبی رجوع کنه که مثلا لمس حرام برش مترتبه، نمیتونه به خاطر او اکل و شرب حرام نجس یا متنجس کنه، یا حتی مثلا اگر گفتیم به عللی، حالا چه حکم اولی چه حکم ثانوی، مخدرات حرامه، نمیتونه به خاطر این مخدرات استفاده کنه، به خلاف اونجایی که چیه؟ حرجیه، طرف درد بسیار سنگین داره، این درد بسیار سنگینش راهی نداره غیر از این که مثلا بره سراغ مخدرهای بسیار قوی. اما اگه مستلزم حرام نیست، تداویش که حرجی هم نیست و مستلزم حرام هم نیست، اینجا مباهه، الا در مواردی که گفتیم مکروه یا مستحب، که اونا رو خوندیم. موارد مکروه مثلا فرض کنید گفتیم حالا اگر آبهای گرم رو گفتیم و از روایاتش استفاده حرمت کراهت کردیم، یا در مستحبات که جلسه قبل روایات مستحبه رو در این باره خوندیم، مواردی بود که گفته بود این کارو بکن اون کارو بکن، که البته با اون جمع‌بندی که از مرحوم علامه مجلسی و شیخ صدوق خوندیم تقریبا عدلش ناکارآمده، چون همش مشکوک میشه یا دلالتش یا سندش. ولی حالا اگه جایی رو احراز کردی او بوشه مستحب. تداوی
به خمر جایی که مثلا مرحوم علامه باشه بالاخره یا تحت این عدله میره که تداوی به خمر مباره حرج باشه، یا تحت اون عدله، اما عدله میمونه که تداوی به خمر حرام.
نه، اون از اون عدله برداشته میشه، جنبندیش رو زیر خمر گفتیم، گفتیم حلیت رو میاره چون ضرورته، اما به خاطر نهیایی که اومده این اگه به سر حد وجوب نرسیده مکروه. جنبندی که دو زیل بحثش کردیم اینه، یعنی به عبارت دیگه حکم اولیش برداشته میشه، حکم ثانوی جواز میاد، منتها روایت خاصه داریم حکم ثانوی دومی رو برای ثابت میکنه که کرامت. خب این تمام، این لذا جنبندی بحث تداره. از نظر کلی آخر همین هفته که بحثمون داریم جمع میکنیم عرض میکنم ابواب مسئلمون رو، چون ما امسال تقریبا از آغاز سال همش مسائل مستحدثه پزشکی گفتیم، فقه و طبی بود، خاطرتون باشه شروعش با بحث تکثیر نسل بود که گفتیم استحباب اولیه داره، از باب اباحی بکم الامم تناسلو تکاسلو و اینی اباحی بکم الامم، بعدم وارد شدیم به تعقیم و این که عقیم سازی چه حکمی داره، بعد مسئله بعدی تشریح، بعد تغییر جنسیت، بعد شبیه سازی، بعد ترقیع یعنی پیوند اعضا، و این مواردی که حالا دونه دونه ابوابش اومدیم جلو تحت مسائل مختلف گفت. بعد یه بحث تداوی داشتیم به این که خب اصل تداوی چه می داره. از نظر منطقی این بحث باید اول قرار می گرفت، یعنی از نظر اگه بعدا خواستیم اونو جایابش کنیم این بحث باید تداوی بره اول اول بنشینه که ما تداوی حالا چه حکم می داره، بعد اون وقت وارد اقسام مختلفش بشیم. ولی چون ما دونه دونه عنوان ها رو اومده بودیم جلو این بحث مونده، کمان که یه بحثی هم داریم از فردا یا پس فردا وارد شدیم که بحث بسیار شیرینی هم هست که بحث آداب مریضه، که اساسا مریض چیه، که مستحبات بحث بیماری و مریض و طب و ایناست، اینم باید بشه مقدمه بحث، یعنی اصلا اول 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 قرار بگیره. خب یه نکتهی وجود داره گفتم امروز میگیم، تو این تیتر بحثمون نوشته بودیم اگر بیمار علم داره یا ظن به علاج داره یا ظن به هلاکت لولل علاج داره، یعنی شما الان مثلا فرض بفرمایید که قلبت میگیره علیاذ بالله، قندت میره بالا، کلیت کراتینش رفته و خونت بالا، دیگه داره از بین میره، شما علم داری یا ظن به این داری که اگه ترک کنی میمیری یا قطع عضو میشی؟ اینجا گفتیم این علم و ظن ملاک، علم و ظن کی؟ خوب به این توجه کنیم. اول در رابطه با ظنش صحبت بکنیم. مرحوم نراقی گفته بودن این زن، زن خود بیماره، یعنی اگر شخص بیمار زن به مسئله داشته باشه این مجوز میشه، زن کسی دیگه به درد نمیشه، در حالی که به نظر میرسه اصلا اینجور نیست. این مسئله از مسائل رجوع جاهل و عالمه. این زنی که توش به درد میخوره، حالا علمش هنو بماند، زنی که توش به درد میخوره زن کارشناسه. بحثم برمیگرده به هم تناسب موضوع، هم ادله رجوع جاهل به عالم که جای خودش باید بررسی شه، هم حکم عقل. الان یه نفری از یه روستایی پشت اومده، هیچی هم نمیدونه، میره تو بیمارستان متخصص درجه یک میبیندش، بهش میگه آقا تو بری بیرون و سه رو دیگه قلبت نیست. ها یکی از فامیلای دور ما بود، بهش گفتن آقا این کار رو بکنی میمیری. این گفت نه، من شفا گرفتم، همه قرصا رو گذاشت کنار و فصل دو روزم بود، گفت خواب دیدم و شفا گرفتم و الحمدلله و روزه میخونم و اینا. بعدم دکتر بهش میگه شما اگر این کار رو بکنی میمیریم. این میگه نه، من ظن به علاج ندارم. بعدم یه عده هستن دیده تو این قضایی ها خیلی احساس علم میکنن، بلافاصله میگن نه این اطباء آقا چند جور حرف میزنن. تو هم بهشون میگن این طرف تنبله، حوصله‌اش نیست، یا پولشو نمیخواد نده، یا میترسه، چون بالاخره زیر تیغ جراحی رفتن ترس هم داره به جمله دیگه، حالا به خصوص اگه عملهای مثل قلب و اینا باشه، یا آقا اینا چند جور حرف میزنن. اینجا جای زن خود فرد نیست، زن خود فرد اساسا نمیتواند نه از اون طرف مبیح محظور باشه، نه در جایی که به هلاکت منجر میشه مجوز ترک بشه. دو طرف داره، یعنی شما میری دکتر رو میگه آقا هیچی نیست، میگی نه این بی خود، میگه من خودم زن به درمان دارم، من باید خمر بخورم، زن به شرب خمر دارم که این به نفع منه. دکتر میگه آقا شما شرب خمر به دردت نمیخورم، میگه نه من زن به این دارم که شرب خمر را علاجم، این به درد نمیخوره. هرچه اطبا میگن نه، این میگه آره، از اون برم هست. دکتر میگه آقا تو باید علاج کنی، این میگه نه من زن به علاج ندارم. توجه کنی یه وقت تعارض اقوال کارشناسانه، این تو برگمون ننوشته، خواستید بیاد، اون یه بحث دیگه است. اون از باب اینه که اساسا تو این مسئله کارشناسی طرف زیر سواله، یعنی یه دکتر میگه انجام بده، یه دکتر میگه انجام نده، خب اینجا معلوم نیست به کدوم باید رجوع کرد، تعارض تساقط. اما یه وقت همه میگن، خیلی موارده، خدا رحمت کنه آقای پسنده این تجربه بود که بر خود ما پیش اومد، ایشون سن 90 و خورده ایشون 100 سال بیشتر داشت، از تخت افتاد، تخت 20 سال لگن ایشون شکست، اونجا اطباء گفتن آقا تو این سن عمل لگن آمبولی میده میکشه. البته یکی میگو باره، یکی میگو نه، یعنی اقوالشون متعارض بود. همین هم شد، عمل کردن آمبولی، البته تصمیم خب بالاخره مجموعه شون گرفتن. یه وقت تعارضه، خب اونجا هیچ، اما یه وقت همه با هم بل اتفاق میگن که آقا این کار راحت بشه، این میگه نه من زن ندارم، این مجوز نیست، اگه مسیر به سمت حلاکه یجب علیه که شیمی درمانی کنه، یجب علیه که عمل کنه، یجب علیه که درمان رو بپذیره. پس زنی که وجود داره در اینجا زن شخصی نیست، زنی که وجود داره زن کارشناسه. یعنی ما توی این مسئله رجوع عالم به جاهل نداریم، رجوع جاهل به عالم داریم. یک دو در مسئله درمان، نکته‌ای که درش وجود داره اینه که ممکنه بگیم علم هم از همین بابه، یعنی یقین شما مجد نیست. باری کلده یه چیزی یادته، یه چیزی یادته، یقین رو همونجا گفته بودیم. یقین علا دو نحوه، یقین موضوعی و یقین طریقی. اگر یقین موضوعی بود مهمه بگیم یقین از کجا حاصل شده، قابلیت نفی و اثبات داره. یعنی اگر من به شما گفتم مقتوع الخمریه یا مقتوع الاجتهادی که از راه خاصی پدید آمد، من قطع طریقی لحاظ نکردم، قطع موضوعی لحاظ کردم. مثلا یه نفر به شما گفت اگر یقین داری به این کار انجام بده، ولی به شرطی که یقینت از راه الف پدید آمده باشه. شما اگه یقینت از راه ب پدید آمد، اینجور نیست که بتونید انجام بدید. همونجا رجوع بکنید، میگفتیم قطع دو نوعه، طریقی موضوعی، موضوعی هم موضوعی، طریقی موضوعی وصفی. ممکنه موضوعی وصفی لحاظ شده باشه، از باب تناسب و موضوع بگیم در اینجا قطع موضوعی وصفی است. لذا حتی بیمار یقین هم که داره، اگر کارشناس مقابلش حق استفاده نداره. اینی هم که مرحوم آقای نراقی فرموده، بله تو اون روزگار واقعیتش اینه پزشکا اساسا این میزان از علمیت درشون نبوده. آنگونید الان علم پزشکی یه خاصیتی پیدا کرده اساسا مثل بقیه علوم، و اون این که یه مقداری از اون که هر کسی مدعی بشه فارغ شده، یعنی ضابطه مندی پیدا کرده. لذا به تعبیری کارشناس بودن اینها از نظر عقلا پذیرفته شده. قدیم ممکن بود شما در کارشناس بودن یه پزشک اصلا شک کنید، یا عطاری بود تو محل آوردی آقا این اندازه چی هم نمیفهمه، این چی بلد بود، چون معلوم نبود کدوم دانشکده رفته، کجا خونده، چی بلده، همونجور چیزها گلم میکرد بودن. حالا اگر رسیدیم یه عبارت مرحوم کاشف الغطا داره، ایشون میگه همین مثل نراقیه، میگه زن اگه پیدا شد انجام بده چه بسام از این پیر زنا و اینا بیشتر میشه آدم زن پیدا بکنه، اینا بیشتر حالیشون میشه تا این اطبا. خب بله اون به تجربه یه چیزایی رو یاد گرفته بوده، ولی این تجربیات قابل سرایان نیست و علمی که نیست که. یعنی الان شما با یه عوارض خاص میای رنگت پریده، این ممکنه ناشی از 50 نوع بیماری مختلف باشه، کمخونی باشه، از اوره باشه، از یرقون باشه، انواع مختلفی داره که ما هم یه دونش هم بلد نیستیم. اینو همینجوری نمیشه فهمید، باید آزمایش گرفت. این شکسته بندا یه دفعه که از این ارتوپدش بگو آقا یه دفعه بیایید بریم زیر این عمل جراحی، ما وقتی میخواییم مثلا کمر رو عمل بکنیم 8 لایه 9 لایه چیز بر میداریم تا میرسیم به این استخون. اصلا والا بلا این استخون با فشار دادن از بالا تکون نمیخوره. آقای شما یه بار که ببینید نسبت تأثیری نمی کنه. منتها اینه معمولا یه داروهای مخدری دارن میمالن درد و تسکین میده، یعنی طرف یک پمادی میده زماد به قول خودشون میده، این باعث تسکین میشه، بعدم تسکین میشه، آره چک جوش میخوره، صاب جوش میخوره. البته من ممکن نیستم بعضی هاشون هم درست جوش میدن. الان هستن بعضی بزرگان دیگه، بهشون گفته بودن مثلا شیمی درمانی کن، بلکه رفتن دنبال هم دارو علفی ها، هیچی بدتر هم در بدتر شد. چرا؟ نه به خاطر اینکه اونا، بله اون مثلا این داروی علفی تو 6 نوع جواب میده، تو 60 نوع جواب نمیده. شما میگی آقا بله تغییر رفته، قوقا شده، رفتیش فلان دکتر، آقا همه هم گفته بودن نه خوب شد، اما نمیبینی که نقی و قلی و محمد و عباس دیگه هم رفتن همونجا مردن، از 2000 نفر 3 تاشون خوب میشن بقیه میمیرن. یکی از این ارتوپدارا بهش گفتم گفت آقا ما اصلا کارمون حدود 50% 60% کسایی که میان بیمارستانا ما عمل جراحی میکنیم، این دکتر شکسته بنده خراب کردن دستشون، چپ جوش دادن، عوضی انداختن. یه مسئله علمی شده، باید به نوعی پذیرفت که داستان علمی است. اگر اون هم منکر نیستیم، اگر او هم علمی بشه، یعنی روش های مثلا طب علفی، اونم خوبه. پس ببینیم اینجا هم اون دور حق با اوناش، اون دور اطباش همین اطبای علفی بودن، اون هم ضابطه نداشته. امروز طبابت به نوعی پیشرفت کرده. یه دفعه یکی از این اطبا گفتم آقا شما میگن طب گیاهی و اینا، گفت طب گیاهی ولی درسته، مثلا ولی داروی قلب رو میگفت، میگم این داروی ما خب معلومه از شادونه گرفته میشه، شادونه رو میگیرن ازش این دارو رو درست میکنن. منتها من وقتی میگم برو این قرص 25 میلی شو بخور، من میدونم 25 میلی گرم از این ماده مثلا N12 وارد خون شما میشه، این چه کار میکنه، چه جور میشه، چیو بالا میبره، چیو پایین میاره، رو قند چه تأثیر میذاره، فشار خونتو چی کار میکنه. اما اون دکتر علفی میگه برو یه مش بخور. حالا یه مش چند میلی گرم داره؟ میگم یه مقداری هم اینه، هم یه مش بخور. خب این یه مشته زیاده، کم دم کن بخور. حالا این مثلا زیادتر از حد متعارف نشه، کمتر نشه. البته خب طبیعتا بعضی هاشم به تجربه ثابت شده. مهم این نیست که بعضیش افاقه میکنه، مهم اینه که بسیارش افاقه نمیکنه، اونا رو آمار نمیگیرن. خب این نکته رو در نتیجه توجه کنیم. این علم و ظنی که در اینجا مطرحه به نظر میرسه از باب رجوع به کارشناس خود فرد، ظنش که قطعا حجت نیست، علمش هم بعید نیست که بگیم این علم، علم موضوع است. خب نکن، ما میگیم نه، باید به حرف پزشک عمل کنید، باید به حرف پزشک عمل بکنید. حتی من میگم در این جوجه ها ممکنه بگیم یقین هم دستخوش یقین موضوعی میشه. نکته دوم که امروز و بعدم وارد بحثای بعدش میشیم، نکات خوبی است. یکی هم موارد تو روایات ما زیاده، بحث تداوی به رقیه و اوزه است، بشم مشرم میگن، یعنی تلسم. یکی از چیزایی که مرسومه حرز حضرت جواد دست میکنه برای مثلا محافظت، یا مثلا میگن آقا طرف مریضه، میگه بیا مثلا یه دستبندی میبنده به دستش و مثلا تو مواردی هم جوابم داده، منکرم نیستیم. مثلا فرض بفرمایید که اگه مار زدگی داشته باشه، عقرب زدگی داشته باشه، یه چیزی میخونن میبندن روش خوب میشه. این چه حکمی داره؟ مجموعه روایاتی که خواهیم خوند با جمع‌بندی که فقها کردن اینه که اینها یه تعبده. اگر به معصورات گفتن جایزه با سه سنفته، بله به گرفتنی نیست، معصورات به معنی فشار دادن نه. اگر به قرآن، آیات قرآن، روایات، اما اگر به اموریست که اینها نه معلوم نیست چیه، به خطوط هندی چیزی می نویسن، یه علائمی دارن، اینها رو گفتن جایز نیست. ما اجازه بدید این رو الان وارد نشیم، میخونیم روایاتشو، اما حلالتون سال دیگه، سال دیگه من مرددم بین دو بحث. یه بحث اینه که وارد بحث قنا بشیم، به خاطر اینکه بحث ما در امسال که فقه و طب بود سال قبل در رابطه با بحث هنر بود، یعنی تجسیم و تصویر و نقاشی و شعر و تطفیفم بود، اینا رو خوندیم. اگه فقه هنر رو بخواییم تکمیل بکنیم، یه بحث تئاتر و بحث موسیقیش میمونه، اونو اگه بگیم اون بحث تموم میشه و تکمیل میشه. یه بحثم اینه که الان اینجا دقیقا سر بحث تنجیم در مکاسب محرمه. تنجیم یعنی نجوم، به معنی این هیئت نیست که در آوردن، معنی جادو، یعنی فقه جادو، جادوگری، رمل و ترلاو و بسیار حالت کار سخته، چون کسی هم کار نکرده توش. این بحثای مستحدثه خیلی وخمره، یعنی بحثایی که شیخ و امام و اینا بحث کردن بحثش خیلی راحت تره، وقت کمتری از آدم میگیره، همونها رو گفتن آدم همونها رو تنظیم میکنه مطالب. این بحثا مثلا بر بعضی از این بحثاش چندین ساعت وقت میگیره، اصلا آدم موضوع پیدا بکنه، اینه کسی چیزی گفته نگفته تو کجا پیدا بشه. بعضا هم میگم، منم دائما میگم که ما تتبعمون تو این مسئله کامل هم نیست، یعنی دوستان اگه تتبع بیشتری بکنن بگردن لابلای مسائل، حتما دیگرانی همین حرفا رو زدن که به او رجوع کن. حالا اگر سال دیگه وارد فقه جادو شدیم، یعنی جادوگری و این رمل و استرلاب، این بحث رقیه و اوزه و اینا رو از نظر کلی شو باید اونجا دید، چون اینا خیلیش برمیگرده ممکنه به زیر مجموعه اون. اینجا روایات نهی کرده، گفته اگه دیدید یه دونه تلسماتی براتون نوشتن، بهش میگن افسون در فارسی، یا تلس، یا مثلا چشم بند، چشم بازو بند، اینا اگه اینا رو دیدید نمیتونید بخونید، یه سری حروف جیم و دال و قاف و هندی و اینا نوشتن، اینا رو نباید بکنید. حالا رو باید چه فرده بکنید؟